بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين عرض کنم که این مسئله ولو مسئله فقهی است اما چون مبنای مسئله همین حدیث لا ضرر ولا ضرار است مرحوم استاد بحث مبسوطی در این رابطه آورده اند ما هم حالا به تبع این که اصل قاعده لا ضرر گفتیم یه قاعده فقهی است به تبع ایشون ما توجه به این که به حمدالله مجال هست تا آخر سال تحصیلی این بحث را دور بزنیم و بیان کنیم چون در همین بحث من جمله مسئله حرمت ضرر به نفس هم مطرحه و این یک دایره مشککی است که مقدار حرمت ضرر به نفس تا چقدره و آیا همونطوری که بعضی آقایون فتوا میدن با حرمتش رو به دخان به خاطر ضرر به نفس آیا می توان این را هم اثبات کرد ام لا؟ عرض کنم حضورتون که بس این بود که گفتیم اگر کسی جاهل بود به اینکه غسل وضو یا روزه براش ضرریه و بعد این وضو و غسل را یا روزه را انجام داد و بعد کشف شد به اینکه اینها برای او ضرری است علل قاعده باید عمل باطل باشه برای اینکه وقتی ضرری بود لااقل امر مرفوعه امر به غسل و وضو و صوم مرفوعه و عبادات بدون امر باطله اما چه شده است که فقهای ما حکم به بطلان ندادند نفرمودند که اگر وضو و غسل ضرری بود و شخص جاهل به ضرر بود و غسل و وضو انجام داد یا نمیدانست که روزه برای او ضرری است و روزه را انجام داد نگفتند به این که اعاده واجبه و غسل و وضوء او باطله یا روزه ای که گرفته باطله با توجه به این که این سه موضوع برای او ضرری بوده و حکم به امر در این سه ساقطه حالا که ساقطه باید عبادت بدون امر باطل باشه چه شده است که فقها حکم به بطلان نکردند؟ خب دیروز برخی از بحث گذشت فرمایش آقای نائینی گذشت و گفته استاد هم به اشکالی که ایشون هم کردن بیان شد حالا یه مطلبی که دیروز به اصل رسوندیم اینه که خب به فرض ما از باب قاعده باب اجتماع امر و نهی ندانیم و اونجا اون حکم را جاری نکنیم اما مهم اینه که به چه دلیل این غسل و وضو صحیحند خب به فرض اشکال بیان آقای نائینی را نپذیرفتیم و گفتیم به این که در جهل و علم به واقع ضرر فرقی نکنه اما در این حال حکم به صحت غسل و وضو و روزه در این مثال هایی که به از رسید به فرض ما مانع را برداریم اما مقتضی چیست چون اگر امر ثابت نشود باز هم لا محاله این اعمال عبادی فاقد مقتضی است و اگر فاقد امر بود باید باطل باشه. چگونه می شود گفت که در این حال راهی برای صحت این عمل بوده باشه؟ با این توجه به این که دیروز عرض شد دو نکته را بزرگان ما فرمودند در علم اصول. یه نکته این بود که اگر شیئی از قبیل اسباب و مسببات تولیدی بود، حکم مسبب به سبب سرایت میکنه. اگر بنا شد که ضرر حرام بود و جائز نبود، وضوعی که سبب ضرر هست یا صیامی که سبب ضرر هست، این هم لا محاله، حرامه. خب اگر حرام بود دیگه بدتر، موجبی برای صحت صیام ضرری یا روزه ضرری نیست. مگر شما بفرمایید که حکم از مسبب به سبب سرایت نمی کنه. این چه راه حلی داره؟ از طرفی نکته دوم هم اینه که اگر ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل شدیم به عدم جواز اجتماع امر و نهی، لا محاله وضوعی که ضرری باشه یا غسل یا صومی که ضرری باشه، اینها لا محاله جمع نمی شود بین امر به صیام با نهی از ضرر. اگر از یک طرف این عمل ضرری است، نهی داره، از طرفی هم چون صیام یا وضو امر داره، اجتماع امر و نهی اگر محال بود، خب لا محاله یکی از این دو فاقد، یا امر در مقام نیست و یا نهی در مقام نیست. و اگر فرض کردیم که نهی ضرر در مقام وجود داره، چگونه پس می شود گفت به این که این وضوع یا صیام درسته؟ بنابر این دو نکته گفتیم نمی شود راهی برای صحت صوم ضرری یا غسل و وضوع ضرری درست کرد. باز برای این که اگر ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم، میگیم به فرض اگر امر فعلیت نداشت اما ملاک امر موجوده، ولی اگر قائل به امتناع شدیم میگیم نه دیگه از اصل این عمل نه امر داره و نه ملاک. مثلا صلات در دار قصبی که مثل معروفی است برای بحث اجتماع امر و نهی، اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، میگیم بسیار خوب، صلات در دار قصبی هم واجد امر است به عنوان انها صلاتون، و هم واجد نهی است به خاطر اینکه قصبه. فرضاً جمع بین امر و نهی و امتثال هر دو ممکن نباشه، میشه از قبیل باب تزاحم در جایی که دو واجب متزاحم یا یک واجب با یک حرامی متزاحم باشند، میگیم به خاطر تزاحم یکی ساقط میشه فعلیتش، اما ملاکش به حال خود باقیه. مثلا میگیم اگر کسی وارد مسجد شد برای اقامه نماز واجب و مسجد متنجس بود، لا محاله، باب تزاحمه، هم واجب است تطهیر مسجد و هم واجب است اقامه صلات، منتها چون وقت زیغه و مکلف قدرت بر هر دو عمل نداره، یکی از این دو عمل امرش ساقط میشه و اون مهم اهم امرش موجوده و مهم به خاطر مزاحمت و سلب قدرت فعلیت امرش ساقطه. اما اگر مکلف ترک کرد اهم را، چون قدرت بر مهم داره می تواند فعل مهم را به داعی امر اگر نبود لااقل به داعی ملاک اتیان کنه و عمل صحیحه. مثلا اگر وقت در همین مثال ما وقت واسع بود و مکلف بود به اینکه ازاله نجاست چون فوریست اول ازاله نجاست عن المسجد کنه، حالا اگر اسیان کرد و ازاله نجاست عن المسجد نکرد و نماز خوند، میگیم یا امر به صلات به ترتب برمیگرده یا لااقل چون صلات ملاکش باقی است بر اساس تقرب به ملاک اگر نماز خون صلاتش صحیحه. این خاصیت تزاحمه. اما اگر تعارض در جایی بود و گفتیم ممتنع است امر به صلات با نهی از قصد، ناچار یکی از این دو تکلیف هم ساقط و هم فاقد ملاکه، چون میشه باب تعارض، در تعارض یکی موجوده و تکلیف دیگر بالمره ساقطه. لذا اگر گفتیم باب اجتماع امر و نهی محاله، میگیم صلات در دار قصبی با قصب متعارضه و اگر فرض کردیم نهی مقدم بود، دیگه امر به صلات هم ساقط است و هم فاقد ملاکه. اگر نماز خوند نمازش بالمره باطله. حالا آفرین، احسنتم، میایم حالا من این اصل موضوعی را ابتدا هم مقدمه را به عرضتون برسانم تا بعد تطبیقش کنیم بر ما نحن فی. مثال دومی براتون بزنم. ما میخواییم انقاض غریق کنیم، ناچاریم از طی طریق در طریق قصبی طی طریق کنیم. خب قهرن باز اینجا باب تزاحمه، یعنی هم حرمت قصب موجود است و هم وجوب انقاض غریق. اما به خاطر اهمیت انقاض غریق میگیم حرمت تصرف در عرض قصبی ساقط میشه ولی اگر شما انقاض غریق نکردید دیگه حرمت طی طریق قصوی فعلی است و حرام است، ملاک حرمت نیز موجوده. خب این باب تزاحمه، اما در باب تعارض اگر بود خیر، میگیم یکی از دو تکلیف متعارض ساقطه، هم تکلیفش ساقطه و هم ملاکش ساقطه. خب حالا که این مطلب روشن شد، بیایم در ما نحن فی. کسی وضوع گرفته و وضوعی او ضرری بود، گفتیم حرمت هم از سبب سرایت میکنه به مسبب، چون واسطه از قبیل اسباب و مسببات تولیدی است. خب اگر تولیدی بود، ناچار این وضوع که مسبب اسب الماء و ریختن آب به بدن مریضه، این وضوع لا محاله فاقد امر که بمانه، بلکه چون نهی داره هم باطل است و هم فاقد ملاکه. خب اگر فاقد ملاکه، بنابراین این امر، این وضوع بالمره باید باطل باشه، خواه مکلف عالم باشه به ضرر یا عالم به ضرر نباشه. بنابراین اگر ما گفتیم حرمت از سبب به مسبب سرایت میکنه، حرمت از سب الماء به وضوع سرایت میکنه، به اجتماع امر و نهی هم محال باشه، نشود هم وضوع دارای امر و هم دارای نهی باشه، خب لا محال این وضوع فاقد هم امر است و هم فاقد ملاکه، چون باب به قول امتنائی باب تعارضه. خب اگر فاقد امر و فاقد ملاک بود، باید بالمره باطل باشه. پس چرا شما میگید این عمل صحیحه؟ بگیم چون جاهل به ضرره. گفتیم جهل موجب نمیشود که عملی که فاقد ملاک است واجد امر بشه، ولو جاهل است به این که ضرری است. ولی در درس قبل گفتیم مسئله لا ضرر ولا ضرار دائر مدار علم نیست، ولو جاهل هم باشه، چیزی که ضرری است فاقد امر و فاقد ملاکه. پس چگونه میگیم این عمل صحیحه؟ آیون گفتن که بل اجماع، اگر کسی با آب قصبی جاهلن بالقصب وضوع بگیره، وضوعش صحیحه. پس معلوم می شود که جهل مبرره و موجب برای بازگشت ملاک و بازگشت امر میشه. اگر امر نشد، لااقل ملاک موجوده. دقت کنید، ببینید با آب قصبی اگر کسی وضوع گرفت، خب متحد است قصب با وضوع، اینجا باب اجتماع هم نیست، بلکه چون وضو با قصد متحد شده، چون وضو عبارت از ریختن آب به اعضای بدنه و همین ریختن استعمال ما از تو قصب است، پس لا محاله یکی موجوده، یا فقط امر موجود است و یا نهی. اما از اون جا که نهی موجب مبغوضیت عمله، پس باید وضو که یک امر عبادی است بالمره باطل باشه. چرا در این حال اکثر بلکه نقل اجماع شده که اگر با آب قصبی وضو گرفت و جاهل به قصبیت بود گفتن وضوش صحیحه؟ چرا هیست برای حل مشکل؟ در صورتی که طبق قاعده آقایان این وضو باید باطل باشه املا؟ قطعا آری، برای اینکه این وضو گرفتن عین تصرف در ماء قصبیه و تصرف در آب قصبی اگر جاهل هستی فرضاً حرمتش فعلی نیست، اما مبغوضیت عمل و وجود مفسده در عمل این که از بین نمیره. خب اگر مبغوضیت هست و این وضو دارای ملاک مفسده است، چیزی که مفسده دار است و مبغوضیت ذاتی داره ممکن نیست به وسیله او تقرب الالله بشه. چون گفتیم لا یطاع الله من حیث و یعصا، پس این وضو معصیت. حالا که معصیت، فرزن اگر حرمتش نباشه چون جاهله، اما مبغوضیت عمل به حال خودشه. چطور در این حال میگن این وضوع با آب قصبی اگر جهلن بود صحیحه؟ چراهی برای اینه؟ این همون مصیبتیست که در یکی از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی آقای آخوند متعرض شده. ولی عجیبه که آقای نائینی فرمودن در همین جا هم حکم کرده به صحت وضو. به قول مرحوم استاد خویی، ایشون در رساله عملیشون فتوا دادن که اگر با آب قصبی وضو گرفت این وضوعش صحیحه. چگونه ممکنه صحیح باشه با اینکه تصرف در آب مبغوض است ذاتاً؟ و بعد وقتی ذاتاً مبغوض بود دیگه قابل تقرب نیست. این یکی از اویسهایی است که مرحوم استاد خویی از اون جا که آسان رد میشن از قول مشهور بر طبق مبانی اصولی، میگن بی خود گفته مشهور که این وضو صحیحه، بلکه این وضو و غسل با آب قصبی قطعا باطله و نمازی که با اینها واقع شده است اعاده اش واجبه، چون که فاقد طهور بوده. خب اگر اینه هر جا که بحثش از قبیل اجتماع امر و نهی هم بود و ما قائل به امتناع شدیم، باید همین حرف جاری بشه. در وضوع به آب قصبی متحد است قصب با وضوع، مسلماً باید بگیم وضوع باطله. در صلات در دار قصبی هم اگر قائل که بحث اجتماع امر و نهیه، اگر قائل شدیم به امتناع، باید بگیم این صلات باطله، نفق امر داره این صلات و نه ملاک امر داره. برای اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، میگیم از قبیل تزاحم و صلات ما دارای امر اگر نبود، لااقل دارای ملاک و با جهل به قصد، نماز در دار قصبی صحیحه. پس باز روشن شد که همون طوری که در فرض اتحاد عبادت با حرام مثل وضوء به آب قصبی باید خوب کنیم به بطلان وضوء، در جایی که اجتماع امر و نهی مثل صلات در دار قصبی، اینجا هم اگر قائل به امتناع شدیم، باید بگیم که پس این صلات مبغوضه، خواه مکلف عالم باشد یا نباشد و عمل باطله. بله، اگر قائل به جواب شدیم، بله، میگیم بس قبیل باب تزاحمه که با فرض جهل به قصبیت نماز صحیحه. روشن شد؟ حالا اگر این مطلب روشن شد، به فرمایش شیخنا بیم ما نحنفی، میگیم در ما نحنفی فرض بر این است که با آب مثلا سردی شخص مجدور قسل کنه، این قسل موجب برای ضرر و ضرر در حقیقت فاقد ملاک و فاقد امر، پس باید قسلی که شخص کرده بگیم این قسل باطله، برای اینکه این قسل کردن ضرری بود و دیدیم که نه از سبب به مسبب سرایت کرد، پس خود قسل چون ضرری است، حالا که ضرریه فاقد امر و فاقد ملاکه، چگونه میتوانیم در این حال استاد خویی شما بفرمایید پس چه راهی هست برای اینکه شما میگید در این حال غسل و وضوعش صحیحه؟ درست شد؟ انشاءالله پس جا افتاد، اشکال جا افتاد. حالا بپردازیم ببینیم که راهی برای جواب هست یا نه. ایشون میخوان بگوین آری، اسباب و مسببات تولیدی دو گونه است. در یک گونه اش بله حکم از سبب به مسبب و بالعکس سرایت میکنه، اما در یک گونه دیگرش خیر سرایت نمی کنه. مثلا در جایی که اسباب و مسببات تولیدی یک وجود بیشتر ندارند، اگر یک وجود بود لامحاله یک ایجاد هم بیشتر نیست، زیرا هر ایجادی ملازم با وجوده. اگر وجود مبغوض بود، ایجاد نیز مبغوضه، برای اینکه ایجاد و وجود یک شیئند، فقط فرقشون بالاعتباره. وجود به اعتبار اضافه به موجد نامش ایجاده، و بالاعتبار اضافه به ماهیت نامش وجوده، همانند کسر و انکساره. کسی که با مشت به یک شیشه‌ای میزند، میگیم انکسار و کسر یک وجودند، شکسته شدن و شکستن یک وجوده. بالاضافه به شکننده نامش کسره، و بالاضافه الی شیشه نامش انکساره. در اینجا اگر کسر حرام بود، قطعا انکسار هم حرامه. اگر انکسار مبغوض بود، کسر هم قطعا مبغوضه. پس در جایی که بین سبب و مسبب وجودی فاصل نباشه و فرقشون فقط بالاعتبار باشه، اینجا اتحاد در حکم و در ملاکه. اما اگر بین سبب و مسبب تولیدی دو وجود بود، مثل کسی که آتش میافروزه و بعد خانه همساده میسوزه، احتراق خانه همساده یک وجود است و بعد آتش زدن همساده کناری وجود دیگریه، گرچه بین احراق این آقا و احتراق خانه همساده سبب اختیاری واسطه نیست. اما بلا اشکال وجود احراق با وجود احتراق خانه همساده دو وجودند. اگر از قبیل مسببات و اسباب از این سنخ باشن، نه ایشون میخواد بگه حرمت از مسبب به سبب سرایت نمی کنه. اگر این شد، پس در مورد وضو و آبی که استفاده میشه، وضو یک ماهیت است و یک وجود، ریختن آب روی بدن وجود دیگریه. پس مانعی نداره که ریختن آب روی بدن ضرری باشد و مبغوض، اما اصل وضو وجود دیگری است و مبغوض نباشه، و بتوان گفت وضو صحیحه، چون حرمت و مبغوضیت از ریختن آب روی بدن به اصل وضو و غسل سرایت نمی کنه. این مطالب را که گفتم که مقدار ذهنتون آشنا بیشتر بشه به مباحث، بعد برسیم به اینکه آیا فرمایششون را می توان قبول کرد املا. والحمد.